درس کم و زیاد میشه ببخشین اگر میشه به عضو به کرام الناس مقبول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. اللهم وفقنا جميعا المشتاقین، ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی رو که بعد مرغونه پاش کنیم حال روز کنیم آقا ببخش دار یه عکس میداشتی بهتر
نه دوشه
دیش کنیم زیر الان باشه مشکل دارم. بحثی رو که بعد مرغونه نایی مطرح فرمودن در اینجا، بحث معروفیست که از قدیم هم در فقه هم در اصول مطرح شده به معنای تعبدی و توسلی، هم در فقه اهل سنت مطرح شده هم در اصولشون مطرح شده از همون اوائل امر، یعنی از قرن اول این بحث معروف بوده که بحث تعبدی و توسلی. در خلال بحث هم اشاره میکنیم به معنای تعبدی که مثلا بعضی از اونها بله گفتن. عرض کنم که مرحوم ناینی قدس الله نفسه این رو در امر ششم شما عرض کردیم روی کتاب فواید بحث میکنیم در صفحه 137 مطرح کرد. ایشون فرمودن بحث در تعبد یا توسلی در دو مقام، مقام اول در یقتضیه الاصل العملی فعل لفظی و ما یقتضیه الاصل العملی. عرض کردیم این متعارف شده بین علمای اصول در بین ما مخصوصا در این فتره اخیر. عرض کردیم اصول متأخر شیعه از زمان مرحوم وحید بهروانی توسط شیخ هم به اصطلاح این مطلب دیگه مورد تأکید در نحوه اصولا مباحث علمی شون این طوریه. اگر قطع پیدا شد خب قطع خودشون به قول مرحوم شیخ حجیت ذاتی است و اگر قطع پیدا نشد رجوع میشه به امارات و طبعا امارات مختلف هم، بعضی هاش اصول لفظی هستن مثل اصالت و ظهور اصالت و حقیقه، و اگر اونجا هم نشد برمیگردن به اصول عملیه. در اصول عملیه هم عرض کردم ترتیبی که موجوده، اولا اصول تنزیلی برمیگردم به مثل استصحاب و قاعدیت. عرض کردم در اصول اونی که در اصول بحث میشه راجع به شبهات و حکمیه است. راجع به شبهات و حکمیه ما اصل عملی تنزیلی نداریم الا اساط و طهاره، معذرت میخوام الا استصحاب. در شبهات و حکمیه کلن اصل تنزیلی ما استصحاب تا حدی هم اساط و طهاره و دیگه اصلی ما نداریم. اما در اصول تنزیلی در شبهات موضوعی زیاده مثل قاعده ایت، قاعده سور و مسلمین و الاخری قواعد که هست، اینها در مسائل به اصطلاح شبهات موضوعی جاری میشه. و اگر اصول تنزیلی نبود برمیگرده به اصل غیر تنزیلی. در اصل غیر تنزیلی هم اگر شک در صوت تکلیف بود برمیگرده به احتیاط، اینم اصل غیر تنزیلی، و اگر در ثبوت تکلیف بود برمیگرده به اساط البراهه. این دوره فقاهت رو برای شما استظهار رو عرض کردم، کیفیت استظهار در اصول به این ترتیبه. لذا مرحوم ناینی قدس الله نفسه در اساط و تعبدیه و تر و دیگران اختصاص مرحوم ناینی نداره. یکی این که اصل اولی در به لحاظ دلالت لفظ چیه، مثلا آیه مبارکه داره که رد تحیه واجبه، آیا رد و تحیه رد سلام تعبدیست یا توسلیست. و اگر برفرزن در جهت اصل لفظی شک کردیم، گفتیم الفاظ نه دلالت بر تعبدیت داره نه توسلیت، اصل عملی چیه؟ البته مشهور بین علمای اصول حتی اصول اهل سنت و ما مشهور توسلیته. یعنی اگر شک کردیم تعبدیست یا توسلی، اصل اولی دست که توسلی است بگر تعبدی از ثابت بشه. اینم اصل عملی رو زودتر بگیم خدمتتون. لکن امثال صاحب کفایه اینا اشکال دارن که اصل براءت جاری نمیشه، اساس براءت تعبدیه، بلکه اساس تعبدیه جاری کردن روی جهتی که بعد بحث. لذا این بحث الان محل کلام شد و طبق تقسیمی رو که ما در بحث شنبه گذشته مطرح کردیم، این بحث رو آیان فعلا بردن رو اون قسمت اخیر، چون عرض کردیم یک مسئله رو در عرف عام بررسی میکنیم، یک مسئله همون مسئله رو در لغت بررسی میکنیم، همون رو در نظامات اجتماعی مثل نظام بردگی، نظام عبد و مولا یا نظام ارباب و رعیتی بررسی، یا نظام قانونی در اونجا بررسی میکنیم، نظام وقتی کارگر و کار، و بعد هم در عرف قانونی و عرف اطباء، بعدم در شریعت. پنج مرحله تصویر کردیم در بحث گذشته. این تعبدی و توسلی رو هم الان اینایی که مطرح کردن توی مقام پنجمه، یعنی توی بحث لفظی معذرم، توی بحث عرف شرعی، عرف قانونی. و باز عرض کردیم یه مطالبی رو که من تکرار میکنم برای که اینها ارتکاز شما بشه، یعنی اینا زیربنای فکری باشه دائما. عرض کردیم در خود مکه عده‌ای از اعمال عبادی رو انجام میدادن، مثلا روزه رو مشرکی نمیگرفتن، اما نماز و حج رو انجام میدادن. حج رو از در بین اعمال عبادی، حج و به اصطلاح زکات رو انجام میده، و اما روزه رو انجام نمیدادن. زکات هم به عنوان مالیات، حج و نماز اشتباه کردن، زکات رو هم به عنوان عبادت انجام نمیدادن. از کریم در متعارف در زمان جاهلیت بر کسب و کار و اموال و اینها نظام مالیاتشون عشر بود، یک دهم بود، 10% میگرفتن. و در جنگ ها چون مخصوصا عرب بدوی بیشتر از راه جنگ زندگی میکرد، چون زمینی نداشت که حالا کشاورزی کنه، اونها از راه غنایم، یعنی دو تا مسئله مالی بین اینها متعارف بود، هر دوش هم جنبه عبودیت نداشت. یکی مسائل غنائم بود که با یه شرحی بود ببین نیروهای جنگنده و خود رئیس حشیه تقسیم میکردن، و یکی هم مسئله زکات بود که یعنی مالیات بود که میفرستدن از اموال طبق قوانین معین خودشون که در محل خودش هم ما شرح این بود. و یک قسمتی از این بخش مثلا غنائمش به ما منتقل شد، یک قسمتیش به مثلا در غنائم 25% رو به حاکم میدادن، این در شریعت با تبدیل شد به 20% خمس به اصطلاح. مثلا در نظام مالیاتی یه عنوانی داشتن به عنوان خرس یا تخمین، وقتی که این میوه صلاحیت داشت که دیگه بمونه رو درخت نریزه، مأمورین مالیاتی میوادن باغ رو زمین رو نگاه میکردن، یه تخمین میزدن که اینجا اینقدر درآمد داره، یه رو در دفتر مالیاتی ثبت میکردن، یه مقدارش کم میکردن. حالا شرح عرض کردم، اصطلاحا ما بشیم خرس، اونا بهش حذر هم میگفتن، حذر های حتی و ذال اخت و دال و را، حذر معنی تخمین، قیاس تخمین، تخمین میزدن. یه مقدارش به روایات ما هم سرایت کرده، حالا همون نظام مالیاتی که یک شرحی داره که حالا جاش اینجا نیست، توضیحاتش عرض کردیم. اما مسئله نماز و حج منتقل شد، لیکن نماز و حجشون ابهام داشت، یعنی یک عرف دینی برشون درست نشد، و یه قانون دینی. وقتی پیغمبر رو مدینه تشریف بردن، چون یهود در مدینه با اینکه 3 تا عشیره بیشتر نبودن، 3 قبیله از یهود در مدینه بودن و بقیه اهل مدینه مشرک بودن، اوس و خزرج و بنی ساعد و الی آخری، اینا به اصطلاح مشرک بودن، یهود داره امتیاز بودن و یهود داره عرف دینی بود، یعنی عرف قانون دینی داشت، قانون دینی طور که اگر این کار کرد این طور شد، اگر این طور شد این طور شد. این در میان یهود مدینه متعارف بود و لذا بیشتر احکام ما هم در مدینه صادر شده، یعنی رو عرف دینی که حاکم بود. این همی در ذهن امارتون باشه، در مکه عرف دینی حاکم نبود، یعنی لغت دینی، لغت قانون دینی حاکم نبود، اما در مدینه لغت دینی حاکم. لذا بیشترین بررسی که اصحاب در اینجا کردن ناظر به همین عرف دینی است که شک. و مرحوم ناینی قدس الله نفسه قبل از این که وارد بحث میشه، پس معلوم شد چرا اصل لفظی رو ایشون مطرح کردن و اصل عملی، یعنی فرض کلام بر این گرفتن که اگر قطع پیدا شد، خب چون مرحوم ناینی هم حجت قطع ذاتی میدونه مثل مرحوم شیخ، البته ما قبول نکردیم، مرحوم آغازی ها، مرحوم شیخ، مرحوم ناینی، اینا حجت قطع رو ذاتی نه، به خلاف مرحوم هاشم حسین اصفهانی قدس الله نفسه. البته مرحوم اصفهانی بحث دیگه هم داره که ما اونا رو قبول نکرد. به هر حال در رسیدن مقام دوم، در امارات در مقام دوم به استثناء حالا روایت خاصی باشه کذا اون جای دیگره، اگر ما باشیم و ظاهر لفظ، چون ظهورات هم جزء امارات معتبر است. عرض کردم چند بار مرحوم شیخ در رسائل، این رساله اولیشون اسمش حجیت المظنه است، بعد شد رسائل یا فرائض. وقتی در حجیت المظنه ایشون اول بحث قطع دارن، این مقدمه است در رساله ایشون، الان شده المقصود الاول در اصل رساله ایشان، مقدمه ای در بحث، بعد وارد بحث زن میشه. تأسیس اصل میکنن که اصل اولی عدم عمل به زن، جایز نیست عمل به زن. میگن پنج مورد خارج شده، یکیش الفاظ ظهوراته، پنج تا رو ذکر میکنن، لیکن چون در رسائلی که چاپ شده همچین عنوان اینا نداره، شاید آیون ملتفت نشن، من توضیحاتش عرض میکنم که انشاءالله تدریس فرمودی قشنگ یکی یکی اینا جدا بشه. پنج مورد رویشون از به اصطلاح خارج میکنه، یکی ظهوراته، بحث ظهورات ولو مفید زد باشه خارج میکنه. عرض کردیم بحث ظهورات یک بحث کبروی داره که ایشان کمتر متعرض شده، اون بحث کبروی که نکته حجیت ظهورات چیه. از که اینجا من بعضی تکرار میکنم برای این که وقتی در اصول به این وضوح نیامده، مثلا این مطلب را آزیا داره اما مثلا در رسائل به این وضوح نیامده. از کردیم چند تا مبنا هست در اصل حجیت ظهور که چرا ظهور حجته. دو مبنا معروف تره، یکی این که برای این که ظهورات کاشف را مرادن، این مراد شیخی هست که ظهورات زنی هست، چون در کشف از مراد متکلم زن آورن که مراد متکلم این باشه. در مقابل مبنای هست که آره میشه اسمش گذاشت میثاق عقلایی، یعنی بنای عقلا بر اینه که گفتن آب مرادشون اینه، و اگر من گفتم آب طرف مقابلم همین معنا رو میفهمم، اونم اگر گفت آب همین معنا رو ارائه کرده و میدونه منم هم همین معنا رو ارائه کردم. ظهورات روی این مبنا بر چهار اصل استواره: تفهیم و تفهم بین طرفین، و این تفهیم و تفهم رو ربطی به کشف مراد نمیدونن، ولذا ظهورات پیش اینا از باب قطع حجته. دقت کردین چی شد؟ چرا شیخ از باب زن آورده، چرا ما هم اصلا خود من از باب قطع آوردیم، چرا از باب قطع؟ نکته فنیش اینه، اصلا اصل مطلب نکته حجیت ظهورات چیه؟ آیا کشف مراد اینه که شیخ میگن زنی، آنه که ظهورات در زنی آوردن این گرفتن؟ یادم میاد مرموازی ها تمایل به دومی دارن، حالا تغییر به میثاق و قلعی نکردن اما مرادشون دومی، یا حسن ادهی از بعض از ایشون هم همین مبلغ انتخاب کرد، یا اصلا یه میثاق و قلعی زنیم قرار داده، یعنی یه میثاق و قلعی زد ارتفاز و قلع هست. این که ایشون بخواد بگه مراد من از آب یعنی آبرو مثلا، این خلاف ظاهره، و الا یعنی باید یک شاهد قوی برش بیاره، و الا بنای میثاق و عقلای برن است که آب به این معناست، نان به این معناست، از این تصویر به این معناست، استکان معناش واضحه در میثاق و عقلای، ولذا این رو جزء زن نمیدونن، قطع میدونن. نکته روشن شد؟ ها قطع عرض کردم مرحوم شیخ تعبیر به قطع دارنشون در کتب قبل آمده و مخصوصا اخباری ها رو کلمه قطع حمله کردن. عرض کردم مولا محمد امین استعبادی در کتاب فواید المدنیه عمده اختلافش با اصولی ها در 9 تا یازده تا آورده، یکی حجت قطع، یکی از اشکالات مولا محمد امین استعبادی این است که آقاین اصولین شیعه، این موردش بیشتر علامه و من بعد، اینا قطع رو حجت ذاتی میدونن. عرض کردم ریشه این مطلب به عامه برمیاد، توضیحاتش رو زنگه تکرار نمیکنه. یکی از اشکالات ایشان وقت نتیجه چی بود؟ این بود که اگر مثلا از قیاس ما قطع پیدا کردیم، این حجته. اخباری ها میخواستم بگن نه، اگر شارع از یک طریقی نهی کرد ولو قطع پیدا بشه حجت نیست. نکته روشن شد اصلا مطالب، اصلا مطلب روشن بشه یه نکته فنی کجاست. اخباری ها میخواستم بگن اگر شارع گفت قیاس حجت نیست ولو قطع پیدا بشه. اصولی ها آمدن تصریح دارن، اصولی مخصوصا بعد از وحید تصریح دارن دیگه، اصول کتاب نیمه ها، که اگر از قیاس قطع پیدا شد، شیخ هم تصریح داره، اما اسم قیاس نبرده شیخ به رساله، اما قبل از شیخ تصریح دارن ولو از قیاس قطع پیدا. اخباری هم خواستم میگن نه، وقتی شارع گفت قیاس حجت نیست ولو از قیاس قطع پیدا بشه، قطعش هم حجت نیست، لازم نیست زن باشه از قیاس، ولو قطع هم پیدا بشه. روشن شد این مراد از بحث حجیت قطع ذاتی هست یا نه؟ مراد اینه. اخباری های نوبه عرض کردیم، انصافا حق با اخباری هاست که در این مسئله عرض کردیم مطالبی رو که مرحوم شیخ و از زمان وحید بهبهانی در مکتب متأخر شیعه پیدا شد. انصافا عقلایی هم هست، یعنی ممکن است بگن شما قوانین مجلس در فلان روزنامه خاص اگر آمد حجت در غیرش نه، ده نفر برن میگه همون تو مجلس بودیم این قانون تصویب شد، میگه حجت نیست تا تو روزنامه میشه این مطلب، ده نفر بگن قطع انسان پیدا میشه که آقا خبرنگارا اونجا بودن، آقا ما دیدیم تصویب کردن. میگه تا اعلام نشه در این روزنامه رسمی این منجز نیست، در فلان روزنامه مثلا نه در روزنامه رسمی، این مشکل نداره به نظر ما، حق با اخباری هاست و این حجت ذاتی رو قبول نکن. شارع ممکن است بگه از راه قیاس، از راه عقول خودتون به یک نتیجه رسیدین برای فهم سنت رسول الله، این حجیت نداره، حالا شما قطع پیدا بکنید. به عبارت اخرى صفات مفتی، صفات شخص تأثیر نداره. این نکته ای رو من عرض کردم، چون نکات عرض گفته نشده، من نکاتی رو توضیح میدم که گفته مرحوم شیخ خان صدر اعلم ان المکلف دش ذل تفت عرض کردم در عده از کتب اصولی قبل از شیخ، حالا دیگه اسم بستر میبرم، در اون داره اعلم ان المکلف المشتهد درده. ظاهر عبارتش اگه قطع برای عامی هم پیدا شد یه سری باب وسیع میشه، عوام زود قطع پیدا میکنن، از مشتهدی زودتر قطع پیدا میکنن، عوام به فتوای مشتهد، از خود مشتهد بیشتر قطع پیدا میکنن، حالا خود مشتهد میگه زنیه، عوام به فتوای او قطع پیدا میکنن. علی حال عبارتی که در قبل شیخ بوده اعلم ان المکلف المشتهد، نه اینکه مطلق مقلد. البته در کتب ما توجه نکردم مرحوم ناینه آزیا دیگران که این نکته بوده، یه بحث مفصلی بین آغازی ها و مرحوم ناینی است، ناینی میخواد بگه مطلق مکلف، مرحوم آغازی ها میگه مطلق مکلف، مرحوم ناینی میفرماید نه خصوص مشتهد. اینا چون متاسفانه اعتمادی که شده از شیخ مبدأ قرار دادن، کتب قبل از شیخ رایده، قبل از شیخ تصریح داره مثل مناه اعلم ان المکلف المشتهد، یه احتیاج به این بحثایی که ناینی آغازی فرمودن نداره. و درستش هم همونه اگر بحثی بود، چون عرض کردم اصول در شبهات حکمیه است، اصلا در شبهات موضوعی نظر ندارن، در شبهات حکمیه نظر مکلف عادی هیچ ارزش نداره، نظر عامی هیچ ارزش علمی نداره، در شبهات علمی در شبهات حکمیه در خود نظر او، حالا صفات او قطع باشه زن باشه اینا هیچ ارزش علمی نداره، و صحیحش هم همونه که باید مشهد باشه. علایه حال من بعضی نکات رو عرض می‌کنم چون الان یه بحثی شده در این اصول ما، طبعا بعد از ناینی هم یه دیبین و رفتن یه دیبون و رفتن خیلی اینجا قال و منقال رو انداختن، احتیاج این قال و منقال نداره شیخ ما، یا شاید از قلم شیخ افتاده، حالا ما نمی‌دونیم، چون مرحوم شیخ وقتی رسائل نوشتن بوده 47-8 سال عمرشون بود، بعدها هم قسمتی از کتاب رو تصحیح کردن. من عرض کردم نسخه ایش دارم از رسائل که منحصر به فرد تصحیحات شیخ در حاشیه آمده، یک جا یک سفر کاملشون خط زده. به هر حال فعلا مورد این بحثی میخوام بشم و ظاهرا از قلم شیخ افتاده. به هر حال این موضوعی است که اینها اصل لفظی رو، اینی که ایشون میگه یقتضیه اصل لفظی، نکتهش اینه، یعنی خیال نکنید مرحوم ناینی همینطور، چون اصل لفظی رو از باب حجیت ظهورات از دلیل ظنی میدونن، اگر قطع پیدا شد که حجت ذاتی اینا ننوشته ایشان، این ننوشته ایشان رو خدمت رو عرض میکنم، اگر قطع پیدا شد تعبوی تراسولی که خب قطع پیدا شد دیگه بحث نمی کنم، اگر قطع پیدا نشد اصل اول اصل لفظی رو میگن. چرا؟ چون اصل لفظی رو ظن معتبر میدونن، هست که این تسلسلش این طوریه، قطع ظن معتبر اصل عملی، در اصل عملی هم اصل محرز در احکام. مثلا خود اخباری هایی که از اشکالات اخباری هایی نست که استصحاب در احکام حجت نیست، ما هم گفتیم حجت نیست، آقای خویی هم قبول کردن حجت نیست، مثلا با یه تفسیر به خاطر تعارض عدل، تعارض استصحابه. اخباری ها اصلا مدعی هن روایاتی که در باب شبهات حکمی دارد، البته این درسته این مطلبی شد، کل روایاتی رو که شیخ نقل کرده یا بعد شیخ در استصحاب وارد کردن، 12 تا دلیل 15 تا دلیل چون اختلاف در عدلش هست، تمام این روایت در شبهات موضوعی است. این روایتی که در باب استصحاب آوردن کلن در شبهات موضوعی است. به هر حال در شبهات حکمی قبول نکردن، یعنی به عبارت اخرى قبول نکردن استصحاب یکی از مصادر تشریع باشه. دقت کن، چون مصادر تشریع غیر از طرق اثبات شریعته. مصادر تشریع کتاب هست، سنت هست، به قول آقایون عقل هست، اجماع هست، اجماع پیش اهل سنت. یکی از مصادر تشریع رو هم استصحاب میدونن، و استصحاب غیر از استحسانه، یکی رو هم استحسان، البته اختلاف دارن، ابو حنیفه گفته نیست، شافعی گفته هست استحسان. اینو خوب دقت بکنید. بعد از اون به اصل غیر محرز میرسه، در اصل غیر محرز مواردی احتیاطه، مواردی براءته، دیگه اینجا عمل اجتهاد تمام میشه. به اصل غیر محرز که رسیدین به اصطلاح دیگه آخر اصول، آخر عملی کیفیت استنباط الان از زمان شیخ به بعد اگر میخواییم بارز بشین نحوش این طوریه. لذا ایشون فرمودن اصل لفظی رو اول میبینیم، بعدم اصل عملی. روشن شد عبارت ایشان، براد ایشان. بعد ایشون میفرماد ما اول متعرض اصل عملی میشیم، بعد وارد اصل لفظی میشیم. چون اصل عملی عرض کردم معروفتر به نزاع بین علمای اصول اصل لفظی عملیه، معروفتر اصل عملیه، و معروفتر بین علمای اصول چه در بیان اهل سنت چه شیعه، معروفتر اساط البراءت عن تعبدیت. لیکن صاحب که پای اساط الاحتیاط قبول کرده، اصل اولی رو تعبدی قرار داده، لیکن مشهورتر تعبدیه، اساط توسلیه، معذرت میخوام، اصل اولیه در شک بین دو تا. بعد مرحوم ناینی میفرمایند که ما مقدماتی رو ذکر میکنیم. مطلب اول، معنای تعبدی و توسلی چیه؟ عرض کردم این معنا از قرن اول هم مورد بحث شده. یکی از تفسیرهای معروف دیگه، حالا پیش اهل کوفه، خیلی دلم نمیخواد اسم علماشون برده بشه، تعبدی اون چیزی رفتن معقول المعنا نباشه، اینطوری تفسیر کردن. توسلی اون چیزی که معقول المعنا باشه. مثلا در باب عقص، در باب طهارات صلاس، وضو و غسل رو توسلی گرفتن، وضو و غسل، چون معقول المعنا است، دستش میشوره، بدنش میشوره. اما تیمم رو تعبدی گرفتن، چون مثلا دست به خاک بزنه، به سرش بزنه، معنی خاصی نداره. اگر چیزی معناش معلوم معقول نبود، یعنی چی، نکته خاصی نداره، در با تعبد خاص باشه، آدم به خاک دست بزنه، به صورتش بزنه، این نکته نداره. اما بشوره بدنش چرا؟ خب نکته داره، بدنش تمیز میشه. خب دیگه حالا اون بحث نیت رو عرض
وقت اون کثیف هم میشه،
بلا
به خاک دست بزنی کثیف هم میشه، طهارتش برعکس میشه،
تکلیف میشه،
کثیف
میشه، کثیف میشه. خیلی خوب، حالا سعیدن طیب، با خود قرآن جواب شما داد فتای هم اشکال وارد نکنی، فتای هم همون سعیدن طیب، طیب باشه کثیف میشه انشاءالله. عرض کنم بگیم که پس اصل اولی روشن شد. این معنا ببینید، این معنا ریشه، این معنا یک ریشه ای داره در روایات، روایت نیت که ایشون اشاره کرد، این ریشه در اونجا هم داره. انما الاعمال بالنیات، عرض کردیم بحث معروفی راجع به این حدیث اهل سنت دارن، جزو حدیث عده متواتر میدارن، لکه نه تواتر نیست در حدیث، لا عمل الا بنیت، انما الاعمال بالنیات پیش ما به سند معتبر وجود نداره. من وارد بحث سندی و رجالیش نشم، اجمال کار اصلا صحیح بخاری اولین حدیثش همینه، صحیح بخاری مقدمه نداره، صحیح مسلم مقدمه طولانی داره، اینا 30 صفحه است، 20 صفحه است، خیلی قشنگه، مقدمه خیلی لطیفی صحیح مسلم در باب حدیث داره، اما صحیح بخاری مقدمه نداره. هم بسم الله الرحمن الرحیم حدثنا فلان شروع میکنه، این حدیث رو هم در کتب اهل سنت با این متن، اون متن مسلمش از عمره که در منبر گفت که سمعت رسول الله انما الاعمال بالنیات فمن کانت هجرته، وقت تفسیرم کرده بعدش، فمن کانت هجرته الى الله و الى رسوله فهجرته الى الله و رسوله و من کانت هجرته لدنیا یطلبها الى آخر، یعنی کسانی که در قبائل دور بودن مسلمان میشن میمدن مدینه، ایشون پیغمبر میفرماید اگر آمدنشون به مدینه به دارالاسلام برای خدا باشه، اجرشون پیش خداست به حسب نیتشون، اگر آمدن مدینه پولدار بشن، ثروتی پیدا بکنن، زنی بگیرن، اونجا بهشون زن نمیدادن، بیان تو مدینه مسلمان بشن، از زن مسلمان بگیرن، این هجرتشون به حسب همین نیتی که کردن، اگر رفته اونجا به خاطر دنیا، نیتش عملش به خاطر این، یعنی به عبارت اخرى عمل فی ذاته ابهام داره، اونی که ابهام عمل رو برمیداره نیته، روشن شد؟ انما الاعمال بالنیات، خود عمل، فرض کنید نشست اینجا برای درس، این خود عمل ابهام داره، به چه نیتی آمدیم؟ فرض کنید من دوان برای شهریه بگیرم، مصحح شهریه باشه، این طبق اون نیت میشه، دقیقا میفهم؟ طبق نیت به عبارتون، ولذا معروف بین علمای اسلام همین شده که اصولا در مصادر تشریع فعل رسول الله و قول رسول الله یک عبارت معروفی دارن که فعل ابهام داره، طبیعت فعل ابهام داره، ولذا در جاهایی که باید نکته ظریفاً بیان بشه گفتن اکتفا به فعل نکنید، مثال بارزش هم مقاطعات، چون در بحث بی در بحث عقود ما باید یک لفظی بیاریم که صریحاً همون عقد رو دلالت بکنه، مقاطعات شما پول میگذارین نان برمیدارید، این فعل ابهام داره اصطلاحاً اینطور، نه اینکه مقاطعات رو حجت نمیدن، نکتهش اینه جاهایی که ما احتیاج داریم یک مطلبی دقیق گفته بشه، شما پول بدین بیرین تو خونه بشینید، حالا این اجاره است یا بیعه، این روشن نیست، لذا باید لفظی بیاره صریح باشه که من فروختم یا اجاره دادم، دقت کردیم؟ چون ابهام داره فعل ذاتن ابهام داره، این حدیث منشأ شد به قول جلال سیوطی در بعد کتب دیگرشون اشباح و نظایر ربع فقه خمس فقه رو همین حدیثه انما الاعمال بالنیات، این قواعد فقهیه ارده که ربع فقه یا به قول بعضی خمس فقه رو اونها بنا شده، یکیش انما الاعمال، این بعد تأثیر گذاشت در بحث تعبد توسل روشن شد، ولیکن اینا اضافه کردن تعبدی، مثلا اگه سوال داشت و جواب بدین دستتون بشورین لباس کثیف شد بشورین، خب این تعبدی نیست توسلیه، چون موازه انسان میشوره پاک بشه، اما اگر گفت مثلا لباس خونی بود به زمین بمانین پاک نشه، خب این غیر معقول المعنا، یه اصطلاحی بوده که معقول المعنا تعبدیست توسلیست، غیر معقول المعنا توسلیست، روشن شد؟ من یه واشاش مخوام وارد بشم بعضی کلمات رو نقل میکنم که تقریب به ذهن بشه، ایشون میفرماین در معنای تعبدی بود، اما تعبدی نیست، نه نیست، عرض کردم از قدیم رفتون تاریخ گفتیم، نه بدونیم که این بحث مطرح شده و زوایای مختلف داره تا رسیده به اونی که ما داریم، فهی عبارتون عن الوظیفت التي شرعت لأجل ان يتعبد بها على عبد ربه و یظهر عبودیته و معلومون اهل ان اهل کل لهنت لهم افعال یظهرون بها عبودیته، شاید مرحوم ناینی، من چون پنج بحث کردم دیگه عرض کردم، شاید این عبارت که میگه هر نهله هر مذهبی یک اعمالی رو به عنوان عبودیت، شاید بشه اینطور گفت، ناظر باشه به اون بحث اولی که من عرض کردم، یعنی این معنا در عرف عام هست غیر از لغت غیر از شریعت، اصولا در عرف عام، یعنی ما بشر رو که نگاه میکنیم این مطلب هست، اون مطلب شرحش اینا نشون نشی و ظهور عبودیت ها. من یک شرحی عرض بکنم چون وقتم گذشته سریع عرض بکنم، ببینید اصولا ما افعالی رو که انجام میدیم روی یک محور معینیه، اگر محور خودمون باشیم مال خودمون، غذا میخوریم سیر بشیم، اگر محور دیگری باشه، اگر مثل خودمون باشیم مثلا زحمت میکشم پولی داریم که برادرم سیر بشه، پسرم سیر بشه، مثلا بچه یا مثلا محتاجی کمک بشه، این محور من نیستم، محور کسی دیگری است، اینم در زندگی ما هست، در زندگی بشر کلا هست، وقتی در زندگی بشر چیز دیگه ملاحظه کردن، گاهی کار رو انجام میده محور یک مقام برتره، برتر از طبیعته، برتر از عالم طبیعته، یک مقام مقدسیه، یعنی مقامی که داره قداسته، این رو اسمش عبودیته. یعنی این کار رو برای یک امری که بالاست قرار میدن، نه فرض کنید مثلا برای کعبه. ولی ازا عرض کردم کلمه مکه در اصل مکتو بگن در اون لغت کذاش به معنای قربانگاهه، اصلا قربانی ها رو تو مکه میکردن بعد منا اضافه شد. ولی اصل قربانی در اعمال حج در بین مشرکین قبل از اسلام مکه بود، خود مکه. مکه معنی محرقه، یعنی جایی که میسوزن، قربانی ها رو میسوزوندن. لذا در شریعت اون که نسوزونید، خودتون بخورین به دیگران بدین و کلو منها و اطعم الباز، چرا قربانی رو میسوزونی؟ خود کلمه مکه در اصل محرقه، یعنی محلی که آتش بزنن گوسفند رو. چرا؟ چون فکر میکرد الان از دست او خارج شدی، مال مقام بالاست، مال کعبه است. این در میانه این مطلب که ایشون گفت، این مطلبی که من عرض کردم، چون تصویر نداره میخواد این مطلب، مثلا در مقابل خورشید، چون خورشید رو یک مقام مقدس میدن، در مقابل ماه، در مقابل کاهن، در مقابل ساحر. یعنی اگر عملی برای ذات خودشون نشد، از محوریت خودشون خارج شد، این دو جور داره. یک جور صفت تقدس نداره رفیقش، یک جور صفت تقدس داره. این یک طبیعتی بوده که در طبیعت انسان ها بوده. ادعا میکنن قدیمترین قبرهایی که پیدا کردن 10,000 سال 20,000 سال قبل از تاریخ، یک آثار دینی در قبور وجود داره، یعنی یک علائم دینی. ولی ازا بعضی بگن این تعریف منطقی ها که الانسان حیوان ناطق درست نیست، الانسان حیوان دین، تنها حیوان نیست که دین داره. یعنی هرچی مظاهر تاریخی رو نگاه کردن دیدن دین در زندگی بشر نقش داشته. این اهل کل نهلتن که برای اون داینی فرمودن، در حقیقت این یک معناییست که انسان یک عملی رو انجام بده، محوریت ذات خودش یا چیزهایی که مثلا محسوسه اینا نباشه، محوریتش برای یک امر مقدس باشه. این یک امر بشریست. مرحوم داینی، من امر اول گفتم عرفی، ایشون نگفت، اما بندگه میخوره به این مطلب که قبل از این که به لغت بیاد، این یک حالتی بوده در بشر کلن. بشر دیدن حتی قبل از، چون تاریخی بشر، تاریخ کتاب از اون 7000 خورده سال، 8000 ساله قبل از اون، قبل از تاریخ میگن، حتی بشر قبل از تاریخ قبوری که پیدا کردن آثار قداست، یه چیزی علامتی تو قبر هست که عنوان رمز، عنوان مقدس، امر مقدسیه. یعنی بشر در زندگی خودش همیشه این حالت داشته که یک کار رو انجام بده با محوریت یک امر مقدس. به این اصطلاح میگن عبادت. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.
در کافی روایت لا عمل الا بنی